بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد. و علی اطرت الطاهرین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الان الی لقاء یوم الدین آمین یا رب العالمین. و اما بعد، بحث ما در پیامدها و عواقب سوء تحقیر و اهانت. اگر کسی به کسی اهانت کنه چه عواقبی رو در پی دارد؟ یکی از اون عواقبی که بیان کردیم این بود که تحقیر دیگران چه به لفظ باشد، چه به رفتار باشد، چه به نوشتار و مکتوب باشد، تصویری باشه، این اعلام جنگ با خداست. بسیار مسئله خطرناک. دومین پیامدی رو که در بی دارد این است که کسی که دیگران رو تحقیر می کند، کوچک می کند در بین مردم، خداوند علی اعلی او را در دنیا و آخرت تحقیر می کند، پس خدا باهاش در می افته. سه، امام صادق علیه السلام فرمودند این آدم رو خدا دشمن خودش قرار میده، نه ولی خودش و رفیق خودش، ولو تو نامه عملش نماز شب باشه هزار شب، ولو تو نامه عملش زیارت کربلا باشد از خود تهران پیاده، نه از مواکه، از خود تهران پیاده را بیفته، این آدم رو خدا دشمن می‌دارد، اهل تحقیر دیگرانه. قال الصادق علیه السلام ولم یزل ماقتا له حتی یرجع عن محقرته او یتوب. مادامی که در تحقیر دیگران است خدا دشمن اوست، مگر این که دست از تحقیرش برداره، مگر این که توبه کنه، و الا دشمنی خداست. دشمنی خدا هم برادر من این است که از خدا برگشتگان را کار سخت نیست. این همه آدم هستند که خدا را نمی شناسند، خدا را انکار می کنند، با وقاحت تمام از نعمت او استفاده می کنند، ولی سپاسگزار او نیستن، دشمن او هستن، اما خدا هنوز روزیشو میده. یه حدیثی هست خیلی عالیه، امیرالمومنین علی علیه السلام فرمودن 12 جمله از تورات رو انتخاب کردم، از عبری به عربی ترجمه کردم، هر روز این روایات رو 3 بار نگاه میکنم. اون چه قوقاییه که دل علی رو برده، اون چه جملاتی. آوقت یه جمله شو من برات بگم، ولی خدا وکیلی تا آخر ماه رمضان دنبال 11 تای بعدیش هم من نباش، چون من وقت این کار الان ندارم. فرمود به این که بنده من، خدا به بندهش میفرماد، بنده من تکلیفم رو بر تو واجب کردم، نماز بخونی، روزی بگیری، روزی تو رو هم بر خودم واجب کردم که بدم، اما تو تکلیف من رو انجام نمیدی، ولی من روزی تو رو قطع نمی کنم. خیلی عالیه. این مال کسانی که دشمن خدا، دشمن خدا هستن. این مهم نیست اصلا، چون زندگی میکنه. مهم اینه از خدا برگشتگان را کار سخت نیست، سخت کار ما بود که از ما خدا برگشته است. اینایی که تحقیر میکنن کسانی هستن که خدا از اونها برمیگرده، خدا اعلام دشمنی با اونها میکنه، یا من دشمنی آدم هستن. این معلوم میشه مسئله تحقیر خیلی کار سختیه. شما تحقیر میکنید دیگران که رتبش بیارید پایین بین مردم، ولی وجود نازنین امام صادق علیه السلام میفرماید فرایند این کار یه جوریست که کار به جای میرسه که خدا یه کاری میکنه که مردم دشمن آدم تحقیر کننده میشن، مردم دشمن آدم تحقیر کننده میشن. معمولا انسان ها از توی گناه میخوان یک کاری رو در بیارن، ولی اون کار در نمیاد به هیچ وجه. معلوم امام صادق علیه السلام میفهم و علمو بدانید ان من حقر احدا من المسلمین الغى الله عليه المقت من والمحقره. بدانید هر کسی که فردی از مسلمانان را تحقیر کند خداوند دشمنی و کوچکی را بر او میافکند، حتی یمغته الناس، تا اینکه مردم دشمن اون آدم میشن. تو طرف رو کوچیک کردی که از چشم مردم بندازیش، خدا کاری میکنه که همین مردم با تو دشمن بشن. والله له اشد مقتن، خدا هم که اگر با کسی دشمنی بکنه شدت داره، همینجور که رحمتش شدت داره مقتش یعنی غضبش همچنان شدت داره. به دادمون برسد خدا با این کارهایی که ما با دیگران میکنیم. خیلی هم ساده زندگی میکنیم، میگیم آقا ما که نمازمون میخونیم، روزمون میگیریم، روزمون رو گرفتیم و حجمون و خمسمون، اما تو پرونده ما از این حرفا زیاده. اون که زندگی ما رو پیشونده ایناست، ولی خب نماز و روزه شاید مثلا داشته باشیم، واقعا یه قدری بگردیم ببینیم ما چقدر مردم رو دل سوزوندیم، چقدر مردم رو آزار دادیم به زبانمون، چقدر آزار دادیم. و آزار ندادن مردم جوان مردی میخواد، آنچه یافت میشه نشود همین جوان مردی است. مردی با زنش اختلاف داشت، زنش عیب داشت، بعد بهش اصرار میکردن که آقا عیب زنت چیه؟ گفت میگه آدم عیب زنش رو جایی در بکنه. حالا تو در به تخته بخور مشاور و کیف هم میکنه که یه کسی، بعد زنه رو طلاق داد تمام شد دورش. گفتن حالا عیبش چی بود؟ گفت مگه آدم عیب ناموس مردم رو جایی نمیکنه. جوون مردی میخواد، این رو پیداش کن. نماز خون زیاده، بهش میگن مروت. مروت هم تو پهلوانی نیست که سینه رو ستب بکنی. این رو بگم خدا ایشالله به همش رو صحت و سلامت بده. تصور میکنن که این تو پل، نه این تو پهلوانی نیست. جوانمردی از خصائص اهل سلوکه، خیلی هم پیدا نمیشه، خیلی پیدا نمیشه. میگه آدم عیب دیگری رو به راحتی جای نقل میکنه، میگنم امام صادق علیه السلام فرمود ان الله عز و جل بعث نبی گن الى قومهی و اوها الیه ان قل قومک ولا یستخفوا به اولیائی. ببینید انبیا سلام الله علیهم اجمعین در یک مجموعه ای از معارف مشترک بودند، در بسیاری از معارف با هم اختلاف داشتند. به این معنا که در یک جامعه یه چیزایی باید گفته میشد، یه چیزایی نباید گفته میشد و در جامعه بعدی پیغمبر بعدی یه چیزایی دیگر رو میگفت، یه چیزایی دیگر رو نمیگفت. اما یه مشترکاتی داشتن. یکی از اون مشترکات در حوزه اعتقادات است که خدا را بپرستید یک، شریک قرار ندید دو. اما یکی از اون مشترکات که مشترک اخلاقی است این است که امام صادق فرمود خدا هر پیغمبری رو در هر جامعه‌ای فرستاد، فرمود بهش به امتت بگو دوستان من رو خفیف و زار نکنید. فَإِنَّ لِي سَتَوَاتٍ عِنْدَ غَزَبِي، که من هنگام مجازات و خشمم خشم شدیدی دارم که لا یقوم لها شیء من خلقی، که احدی نمیتواند تحمل خشم منو بکنه. اینو نمیگه کسی نماز نخونه من اینجوری بلا سرش میارم، اینو نمیگه کسی روزه نگیره من اینجوری بلا سرش میارم، اینو در مورد تحقیر دیگران میگه. اگر کسی را تحقیر کردی من شدید خشم میکنم، شدت خشم همون است که مردم نمیتونن تحمل کنن. جایگاه آدمی که تحقیر میکند کجاست؟ قال الله تبارک و تعالی ویل لمن اهان ولیا، دره‌ای در جهنم که بیشترین عذاب در اونجا وجود دارد جایگاه کسانی است که اهل تحقیرند. میخوای واجب شرعی تو انجام بدی، مستحق شرعی هم یه انسان است از اهل ایمان، باید حرمت این آدم رو حفظ کنی. امام صادق علیه السلام آمدن، یکی از اصحابشون رفت شرفیاب منظر امام صادق شدن، گفتن آقا یکی از یاران ما، از یاران ما یعنی از اهل ایمان، این آدم مستحق دریافت زکات یعنی فقیره، ولی از این که ما بهش بگیم این زکاته یه حالت شرمندگی داره، خجلت داره، چی کار کنیم؟ زکاتو بهش ندیم؟ یا دستورالعملی دارید حضرت؟ حضرت عالی حضرت فرمودن اعتهی، حتما بهش بدی، ولی ولا تو سم به ولا تو زل المؤمن، اما بهش دگید این زکاته بید. آقا مثلا من نذر شما کرده بودم، به آیه هدیه ماست، به هزار لطایف، آقا این ایام ولادت امام مجتبی که هنوز نرسیده، من نمیدونم شاید نتونم شما رو ببینم، امسال به دلم افتاده که به 40 نفر مثلا عیدی بدم. حالا اینجور حرفا نه، آقا ما دروغ نمیگیم، ول کن، اینجا رو میگن اب نداره، اهل ایمان رو آبروشون رو حفظ کن دیگه، پیش قاضی و ملق بازی دیگه ولشون دیگه، اینجا میگن اهل ایمان آبروش رو حفظ کن. زکات تو بخوای بدی اون از زکات گرفتن عبا داره، به خاطر که مثلا به هر صورت شما زکات تو بهش بده ولی اسمش رو زکات نزن. پیامبر ما فرمودن لا تحقروا ضعفاء اخوانکم، فقراء از برادران دینیتون رو تحقیر نکنید، بگی آقا برو از کد یمینت بخور، برو خودت کار کن، تا کی میخوای کل دیگران باشی؟ لا تحقروا، نکنید این کار رو. فإنه من احتقر مؤمنا لم یجمع الله بینهما فی الجنه، اگر تحقیر کردی چنین شخصیتی رو گرچه مستحق بهشتن باشی ولی با او در یک جا نخواهی بود، الا ان یتوب، مگر این که توبه کنی که خدا تو رو با او تو بهشت را بده، و الا او تو بهشت و تو بیرونی مگر او که رضایت بده. آخرین حرف در بحث اهانت، اگر شما در جلسه باشید و غیبت کسی رو بکنن و از طرف دفاع نکنید حکمشون میدونید. حالا اگر وایستادید در مقابل تو دارن توهین میکنن، من نمیخوام جنگ را بندازم، مثلا بگم کدوم طایفه رو. مردم متاسفانه همه مشکلاتشون رو ناشی از روحانیت میدانن، ممکنه باشه ولی از ناحیه همه آقایون نیست، بخشی از آقایون است. اما اینکه مردم حق این معنا رو داشته باشن همه را، خب نمیشه. حال تو وایسه دارن همه رو فحش میدن، ببین چه بلای سرت میاد. من گفتم راضی نیستم، من به تنهایی راضی نیستم که شما بخوای ما دفاع کنی، کار از کار گذاشتیم برای اینکه جنگ جهانی سوم میشه. من ازل عنده مؤمن و هو یقدر علی ان ینصره فلم ینصره، اگر کسی در مقابلش مؤمنی رو تحقیر کردن میتوانست دفاع کند و دفاع نکرد، ازله الله یوم القیامه علی رؤوس الخلائق، خداوند در روز قیامت در معرض دید همگان او رو تحقیر خواهد کرد. یه مؤمنی دارن تحقیر کنم، تو میتونی دفاع بکنی ولی دفاع نمی کنی، بکن بابا. این در روز قیامت تحقیرش عمومیست، یعنی من الاولین و الاخرین شاهد حقارت او خواهند بود. دلیل اهانت یعنی ریشه درونی اهانت. چرا آدم به کسی تحقیر میکنه؟ گاهی عداوت، من به طرف دشمنم، وقتی تحقیرش میکنم یه ضربه ایست که بهش زدم دلم خنک میشه. گاهی حسادت، چون اون صاحب نعمته و من تحقیرش میکنم تا اون حسادتی که در درونم هست یه خود تخفیف پیدا بکنم. اصلی ترین دلیل حقارت و تحقیر تکبره، چون من خودم از همه بالاتر میدونم و هیچ کس در رده من نیست، پس حق تحقیر میدم. و یکی از دلایل رایج تحقیر چاپلوسیه، تملقه. من در یک اداره کار میکنم و میدانم که رئیس اداره با این مثلا معاون خیلی میونه نداره، ما اینا هی سعی میکنیم که بله یه مقدار تحقیرش بکنیم تا اون رئیس خوشش بیاد، تا بلکه ما هم یه چند سباهی یه نونی بخوریم دیگه. تملق و چاپلوسی عامل رایج تحقیر دیگران. گاهی هم این تحقیر و توهین از باب در واقع این است که این شخص روی تربیت اسلامی تربیت نشده، آدم بی‌ادبیه، عادتشه. تو عادتت که از صبح بلند میشی از خواب بلند میشی بسم الله الرحمن الرحیم بگی، این بسم الله الرحمن الرحیم نمیگه، با 4 تا فحش شروع میکنه، با 10 تا تحقیر تمام میکنه، 24 ساعت شد. عادت کرده، بد تربیت شده، تربیت دینی نداره. این هم بحث تحقیر. ششمین عاملی که میتواند در تعامل با انسانها از مصادیق سوء خلق باشد و از موانع رسیدن به حسنات باشد، افشاء سر. حالا همه آقایی میگن خب الحمدلله ما در افشاء سر، که مثلا یه بخشی از افشاء سر جاسوسی است و نسبت به مباحث نظامی و امنیتی یک کشوره. حالا یه بخشایش ببینید چقدر شما شریک هستین با هم دیگه، با همین دستگاهی که دارین. آره. افشاء سر یعنی نمایان کردن چیزی که راز است. آقا امیرالمومنین فرمودن ملاک راز بودن مخفی بودنه، ملاک و سر از سطره، ملاک راز بودن پوشاندن اونه. هر چیزی رو که می پوشانند و شما به نوعی به او دسترسی پیدا کردی، اگر برملعش کنی این میشه افشاء سر. پس هر چیزی که مخفی است یک، و بر مخفی بودن آن چی دارن آقا؟ اصرار دارن. دو، شما این رو به آشکار بکنید همش بزنید، این میشه افشاء سر، فارغ از این که چه نتیجه ای داشته باشن، فارغ از این که چه نتیجه ای داشته. این که بهت گفتم آقا با گناه نمیشه به مطلوب رسید، به هیچ وجه من الوجود، اگر هم بخوای تقربی بشی کسی پیدا بکنی، با گناه نمیتونی تقرب پیدا بکنی. در افشای سر جرایانش میگم مأمون رشید یه مشاوری داشت به نام عجیب، اصلا آدماشون هم عجیب غریب بودن، اسماشون هم ای خیلی به او علاقه داشت و خیلی به او اعتماد داشت. ادبیات یک پادشاه بهش گفت بیا یه خودم من بخوام از سواری تو رو ببینم، با هم بتازیم ببینیم که تو بهتری یا من. سوار اسب شدن، تازوندن رو از جماعت دور شدن، یه خود گرفتن جلوتر و مردم دیگه صدای این دو نفر رو نمیشنیدن. اول حقیقتش اینه که من نمیخواستم اسب سواری بکنم، معلومه که اسب سواری کی بهتره، کی جرأت داره بگه غیر من اسب سواریش بهتره. حالا اونا توی داستان نیست، ولی حرفش اینه که حقیقتش اینه که من در بین خاندان بنی العباس برای حکومتم از معتصم میترسم. معتصم نزدیکترین فرده که بتونه جانشین من بشه، میترسم این علیه ما کودتا بکنه. من اینو به طور رمز و راز به تو میگم، مراقب حرکت های معتصم باش، جاسوسیه، برو مرزی، چون معتصم مرو نبود. تو حواست به اون باشه، حرکاتش، تحرکاتش زیر نظر داشته باش که آسیبی به حکومت من نرسونه. چشم، اصلا ما مخلص شماییم. تمام شد، با مأمون کارش جدا شدن، خدا حافظ، خدا حافظ. رفت پیش معتصم قادرش یه همچی چیزی گفتن که من مراقب شما باشم و شما حواست جمع بکن که آسیبی نخواهی. اونم تشکر و قدردانی کرد. از قضا مأمون سر سالم به گور برد، مرد. معتصم اومد سر کار، اولین کاری که کرد گفت این آقا این مشاور داداشم عجیب و بردل بیاری اردن. سلام علیکم، سلام علیکم، که خدمتی کرد و آقا این اعدامش کنی. گفت برای چی؟ من که جز خیرخواهی و اخلاص در دربار حضرت کاری نداشتم. او تو راز دیگران رو، سر در دیگران رو برملا کردی، از کجا من به تو اعتماد کنم که سری به تو بگم تو به دیگری نگی؟ بس این اول اعدامش بکنید. این میخواست بین خودش و معتصم یک تقرب ایجاد بکنه، ولی راهش این نبود، افشای سر نبود، با اون چی که میخواست با افشای سر نرسید. اصلا این یک قاعده است، کسی با گناه به جایی نمیرسه. کسی با گناه به جایی نمیرسه. افشاء سر اعم است از این که شما چیزی را که بیان میکنید عیب باشد یا امر دیگری باشد. ممکنه اون چیزی که مخفی است و اصرار بر مخفی بودن اون دارن عیبی است که دیگران اطلاع ندارن. عیب یعنی نقص. آقا این در یک دوره از عمرش آدم صالحی نبوده، قمارباز بود، دزد بوده، زندان رفت. کی؟ دهه 30. الان کی؟ دهه 90. الان دلیلی نداره، چون تقریبا تمام اونایی که تو این بازه بودن دیگه این بابا رو نمیشناسن. 60 سال گذشته، برای چی تو بگی؟ این در یک دوره این عیب رو داشته، آدم صالحی نبوده. گاهی اوقات اون چیزی که به عنوان عیب است و مخفی است، سلامت طرفه. طرف سالم نیست از نظر جسمی. مثلا فرض بفرمایید که خدا انشاءالله به حق عزت صدیقه طاهره مریضا رو شفای عاجل و کامل بده. بیماری ایدز داره، یه عیبه، ولی چه دلیلی داره که شما برای منع کنید؟ چون شما مثلا فرض بکنید بفرمایید که در طرف آزمایشگاه هستید یا دکتر هستید، بدونید به نوعی که این بیماره تو اون انجمن بیماران ایدز مثلا تردد داره، ولی چه بدابر شو ببرید؟ کی به شما این مجوز رو میده؟ بله، ممکن است از یک نفری بیایند از شما بخواهند پرسجو کنند، آنگاه چون شما مشاور هستی و مشاور امین است و امین نباید خیانت بکند، آنگاه در حد میسو باید مطلب بیان بشه. اگر از تو سوال کردن، اگر سوال نکردن حق نداری که آبرو مردم ببری. اونم فقط در حدی که اطلاع داری. من میدانم ایج داره، اما نمیدونم چرا. خدای نکرده اهل رفتارهای پرخطر بوده، یا به واسطه آلودگی مثلا فرض کن خونی دوچاری وجود، تو نمیدونی اینو، برای چی میخوای یکیشو بگی؟ از به تو ربطی نداره. پس اهم از این است که این مسئله رو که اصرار بر مخفی بودنش دارن عیب باشد، با دو مورد عیبشو گفتیم، یکی انسان سالمی نبوده، یکی انسان صالحی نبوده. سومیش این است که بابا طرف اهل خیره، نمیخواد بفهمن دیگران که این خیر رو انجام داده این، و به شما میگه تا زنده هستم راضی به گفتنش نیستم. اصرار میکنه که نگو آقا، یا این که این جمله رو هم نمیگه، ولی شما میدونید که این آدم آدمی نیستش که دلش بخواد کاری که دیگران هم خبر داشته باشن. کار خیر انجام داده، جهیزیه داده، اما نمیخواد دیگران خبر. این میشه راز، ملاک و سر از ستر و مخفی بودن و اصرار بر اختفاء آن، اما از این که عیب باشد یا کار خیر باشد. این را اگه شما برملا کنید، دوچار عارضه افشاء سر هستید. حالا افشاء سر عارضش یه حدیث، هر کسی پیش شما چیزی را به امانت گذاشت، یعنی رازی را به شما گفت، اگر بیانش کردید شما خائنید. قال الصادق علیه السلام. خیانت کیش خودم نداره که. در همین مجلس حرفی گفته می شود که اگر مثلا فرض بفرمایید دیگران متوجه بشن، بخشی از امر دین مثلا میره زیر سوال. همین چیزایی که شماها توی فضای مجازی و در بعضی از شبکه‌های در واقع معانده با مباحث دینی میشنوید. ببینید یه حرفی مقتضاش این جلسه است و من به مقتضای این جلسه این مطلب رو گفتم، تو هم ضبط کردی نامه. چرا نامرد؟ چون المجالس و الامانه، مجلس امانته، سره، و تو وقتی دکمه رو زدی برای دیگران سر رو فاش کردی خائنی. اگه رسید به دست شبکه های اونور و توهین و مسخره کردن، تو در اون هم شریکی برادر. السلام علیک یا ابا عبد الله و علی الارواح التي علت بفنائک، علیک من سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسن. السلام على الحسين. يا وجه جهان يا وجه جهان هدیه به پیشگاه مقدس ارواح مطهر و منور ائمه امروز، وجود نازنین امام کاظم، وجود نازنین حضرت رضا، وجود نازنین حضرت جواد، وجود نازنین حضرت حادیث صلوات الله علیهم.